أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از قواعد پنجگانه‌ای که در تتمه استصحاب به مناسبت اینکه بیان بشه حکم تنافی بین اون قاعده و استصحاب، به این جهت در تتمه استصحاب مورد بحث واقع شده و اصحاب متعرض اون قاعده شده ام، قاعده یده. به خود این قاعده جزء قواعد مهمه هست که به او اثر مترتب میشه در فروع مختلف، و به عنوان قاعده همونطور که در کتبی که بله برای تبیین قواعد فقهیه نوشته شده از اون بحث شده، به مناسبت در ابواب فقه هم در کتاب القضا به مناسبت در اون قسمت تشخیص مدعی و منکر به مناسبت از خصوصیات این قاعده بحث شده. در اصول هم که جای بحثش همینجا تتمه استصحاب به مناسبت همین حکم تعارض بین این قاعده و استصحاب در کلمات اومده. بحث از این قاعده در جهاتی واقع میشه که برای اینکه خصوصیات این قاعده، موارد جریانش، کیفیت معامله بین معامله در موارد تعارض و تنافی بین این قاعده و قواعد دیگر، برای اینکه این امور معلوم بشه جهاتی از بحث احتیاج به جهاتی از بحث داره. جهت اول از بحث در قاعده ید اینه که مضمون این قاعده چیه تا ما در جهات بعدی بریم سراغ مدرک و سراغ حدود جریان این قاعده. مضمون این قاعده که قاعده ید باشه چیه؟ جهت اولای از بحث اینه. با توجه به این که در این قاعده یک موضوعی ذکر شده و یک محمولی، توضیح مضمون به دست می آید از ملاحظه محمول و موضوع. اون چه که به صورت اجمالی به عنوان مضمون قاعده مطرح هست اینه که ید و استیلاء شخص دلیل بر ملکیت شخصه. استیلاء شخص بر امری دلیل بر مالکیت اون شخص نسبت به این امره. مالکیت اون ذلیت نسبت به اونی که در یدش هست. عنوان کلی مضمون اجمالی این قاعده اینه. ولی همونطور که گفته شد در ناحیه محمول این قاعده اینه که دلالت بر ملکیت دارد. موضوعش هم که یده. این که دلالت بر ملکیت دارد که محمول هست، اونی که مورد نظر هست و متیقن هست از مضمون این قاعده اینه که ید دلیل بر اینه که ذلیت مالک نسبت به مافلیتش هست. مالک نسبت به مافلیتشه، یعنی ملکیت مقصود ملکیت العینه. چیزی را که در دست شخص هست و شخص استیلای بر او دارد، ما این ید او را دلیل قرار میدیم بر مالکیت نسبت به عین اون چیزی که تحت یدش هست. اون مقداری که متیقن هست از مضمون این قاعده اینه. البته در جهاتی که بعداً مطرح میشه مربوط در جهات مربوط به قاعده، در بعضی از جهات این بحث عنوان میشه که آیا ید فقط دلیل بر ملکیت عین نسبت به مافی ید شی هست، یا اگر میدانیم که این عین مملوک ذلیت نیست احتمال میدهیم علی سبیل اجاره مالک منفعت اون شده باشه. ید دلیل بر ملکیت نسبت به منفعت هست یا دلیل بر ملکیت نسبت به منفعت نیست، یا حتی ملکیت المنفعه را میدانیم منتفی هست ولی احتمال میدهیم که بله حق اختصاصی برای شخص در این مورد وجود داشته باشه. آیا ید دلیل بر این هست که ذلیت حق اختصاص نسبت به مافل یدش را داره یا نداره؟ آیا ید زائدن به علاوه بر دلالت بر ملکیت العین فیما یحتمل ملکیت العین، آیا دلالت بر ملکیت نسبت به منافع یا نسبت به حق اختصاص هم داره یا نداره؟ و همینطور غیر از این ملکیت امور دیگه‌ای که معانی دیگه‌ای که به ملکیت ارتباط نداره، امر خارج از ملکیت و مباین با ملکیت هست، آیا ید نسبت به اونها دلالت داره یا نداره؟ مثلا آیا اگر مال را، اگر حیوان ذبح شده را در دست مسلمان دیدیم، ید مسلم اماره و دلیل بر تزکیه شدن این حیوان هست یا نه؟ یا در مواردی که خبر بر شک در طهارت و نجاست مافل ید داریم، ید دلیل بر طهارت هست؟ ید خود ید و معامله مسلم با این مال و تصرفش به ما، این که این شی پاکه، دلیل بر طهارت هست یا نه؟ اینا دیگه جزء مطالبی است که در جهات بعدی مطرح میشه. اون مقداری که مسلم از مضمون قاعده هست همین دلالت بر ملکیت العین. پس به لحاظ محمول در این قضیه مورد نظر اینه که آیا ید و استیلا دلیل بر ملکیت مالکیت ذلیت نسبت به اون هست یا نه. اون مقدار مسلمش اینه. بعدا این که زائد بر اون رو هم میگیره یا نه در جهات دیگه، در بعضی از جهات عنوان میشه. پس از ناحیه محمول دلالت بر ملکیت مورد مقصود در این قاعده است. اما از ناحیه موضوع، از ناحیه موضوع عنوانی که در این قاعده، در مضمون این قاعده اخذ شده اینه که ید دلالت بر ملکیت دارد یا دلالت بر ملکیت ندارد. مقصود از ید چیه؟ خب ید به حسب معنای لغوی اصلی اسم برای عضو خاص از بدنه. اینجا در این قاعده که گفته میشه ید دلیل بر ملکیت هست یا نیست، مقصود اون عضو خاص نیست و مورد نظر این جایی نیست که مال در دست شخص باشه، همین دست به معنای خاص باشه، بلکه مقصود از ید در این عنوانی، در این مقصود از ید که در این قاعده اومده، در مضمون این قاعده عقد شده، در متن این قاعده عقد شده، مقصود از ید استیلا هست و سلطنت بر شی هست. همونطور که در کلام مرحوم نراقی در اوائد و در کلام اعلام دیگر که در این قاعده ید متعرض جهات بحث در قاعده ید شدن، مقصود از ید استیلا و سلطنت هست و این استیلا و سلطنت هم به حسب موارد مختلف میشه، به اختلاف موارد مختلف میشه، سلطنت نسبت به بعضی از اشیا مختلف هست با سلطنتی و استیلایی که نسبت به بعض دیگر محقق میشه. در خود کلام مرحوم بله مرحوم نراقی اومده که مثلا سلطنت نسبت به خود بیت و اعیان خارجیه مثل بیت غیر منقولات به یه نحوه، سلطنت نسبت به متاع در بیت به یک نحوه، سلطنت نسبت به دابه و غیر اینها که مرکوب هستن اینا هم به یک نحوه دیگه هست. اونجه که مورد نظر هست در مضمون این قاعده اینه که استیلاء بر شی، این که شی در حوزه سلطنت شخص قرار بگیرد و شخص استیلای بر او داشته باشد، آیا این استیلا دلیل بر ملکیت هست یا نه؟ استیلا به حسب موارد مختلف میشه. بر یک علائم و نشانه های این استیلا داره. یکی از نشانه های استیلا اون تصرف خارجی در این مال هست. خارجان شخص در این مال تصرف بکنه، لباسی را که شخص می پوشد یا مرکبی را که شخص سوار بر او می شود، این تصرفات اینا در حقیقت امارات و کواشف نسبت به استیلا هستند. این که شخص تصرف می کنه در این مال، تصرف مالکانه به نحوی که در مرکوب ها سوار او می شود، در ملبوس ها لباس را می پوشد، نظیر اینها، یا در به اصطلاح کسی که نسبت به خواندنی ها که کتاب باشه، مثلا کتاب را تصرف میکنه در این کتاب به خواندن به مطالعه، اینها علائم استیلا هست. اونجی که مورد نظره اینه که آیا استیلای شخص بر شیء دلیل بر ملکیت هست یا دلیل بر ملکیت نیست. منتها چرا در اینجا در بیان این قاعده که مورد نظر و مقصود این بود که استیلا آیا دلیل بر ملکیت است یا نه، از کلمه ید استفاده کردن، این به کلمه ید را کنایه قرار دادن از استیلا، این مناسبتش به این خاطر که چون نوعاً تصرفات به وسیله ید انجام میشه، عنوان ید در مضمون این قاعده اومده. و الا اینطور نیست که مراد در دست گرفتن به معنای خاص باشه، مقصود استیلا هست. استیلای به حسب استیلا و سلطه پیدا کردن نسبت به اشیای مختلف مختلف میشه، یا به تعبیری که در کلام مرحوم امام هست که به اختلاف خود مستولی، به اختلاف مستولا علی، اینها به اختلاف اینها خصوصیت استیلا مختلف میشه. اونی که ما به عنوان جامع مورد نظر در این قاعده داریم و باید بحث بکنیم اینه که آیا استیلا دلیل بر ملکیت هست یا نه. اما کجاها استیلا محقق میشود، این تابع خصوصیات موجود در اون مورد هست. بعضی از موارد ممکنه استیلا به نحوی باشه که ما تکوینن استیلا را نمی بینیم، ولی به حسب نظر عرف اینجا این مورد از موارد استیلا هست. با توجه به خصوصیت مورد اگر از موارد استیلا باشه، اینم داخل در بحثه. مثلا به عنوان اشاره شده، مثلا این که در بحث قبض و اینها، در بحث قبض در هبه و امثال این بحث شده که هبه شرط تأثیرش اینه که به قبض متحب برسه، اما قبض به چه چیزی تحقق پیدا میکنه؟ آیا حتما خارجن خانه ای را که پدر به پسر هبه کرده باید مثلا پسر برود در اون خانه بنشیند که این قبض صدق بکنه، یا اینکه نه استیلا و قبض و حیازت در این موارد صدق میکنه ولو فرزند در اون خونه نرفته باشه، کلید رو تحویل نگرفته باشه، بلکه فقط سند محضری این خانه را از پدر گرفته. خب نسبت به این موارد گفته میشه به این که اون چه که ملاک هست قبض استیلاء به حسب نظر عرف، استیلاء تحقق استیلاء در این منقولات، در غیر منقولها مثل خانه و غیر اینها، همونطور که به تصرف تکوینی تحقق پیدا میکنه، به داشتن سند ثبتی محضری به این هم تحقق پیدا میکنه. بلکه از نظر عرف و عقلا کسی که سند ملک را دارد، استیلای او و ید او را اقوای از کسی میدانند که سند را نداره، فقط خارجن رفته در اون خونه داره سکونت میکنه. پس از جهت موضوع در این قاعده مورد نظر ید به معنای استیلا و سلطه پیدا کردن بر شیء هست. آیا استیلا دلیل بر ملکیت هست یا دلیل بر ملکیت نیست؟ این از توضیح از ناحیه موضوع. از ناحیه بله نسبت بین موضوع و محمول، این که دلالت دارد یا دلالت ندارد، اون چی که مورد بحث دارد، اون چی که مضمون مشترک و مورد اتفاق بین همه هست اینه که آیا اینه که دلالت دارد ید بله و استیلای نسبت به شی دلالت بر ملکیت داره، اما کیفیت دلالتش به چه نحوه، آیا از باب اماریت دلالت دارد، کاشف از اون ملکیت هست به کشف نوعی که خصوصیت اماره را داشته باشه، یا اینکه دلالت داشتن این بر دلالت داشتن ید بر این علی نحو اصل عملی هست، مجرد حکم عقلایی یا حکم شرعی بر اینه که اگر شما مال را در دست شخصی دیدید بنا بگذارید بر اینکه اون شخص مالک هست. اون چه که مورد نظر در این به عنوان مضمون مشترک، جهت مشترک در این مضمون اصل دلاله است، اما کیفیت دلاله علی نحو اماریت باشه یا علی نحو اصل عملی باشه، از باب حکم اصل، حکم در مورد اصل عملی باشه یا نه، اینا دیگه در جهات بعدی باید بحث بشه. پس در جهت اول که مضمون بیان مضمون قاعده بود، مرجع این قاعده و مضمون این قاعده اینه که استیلا و سلطنت شخص بر شیء دلالت بر این دارد دلیل که این شخص مالک او هست. در مورد استیلا و سلطنت حکم به ملکیت مالکیت ذلیت نسبت به اون شیء میشه، حکم به مالکیت میشه. با اون بله دو نحوی که ممکنه در اینجا گفته بشه که حکمش آیا از باب اصل عملی یا از باب اماریت. خب این توضیح راجع به مضمون این قاعده. جهت ثانیه از جهات بحث در این قاعده اینه که آیا این مسئله، بحث از قاعده ید، مسئله اصولیه هست، جای طرحش در اصول هست، یا اینکه نه این از قواعد فقهیه است و جای اصلی بحث در این قاعده، جای اصلی بحثش فقه و قواعد فقهیه است، نه اینکه در اصول بخواد بحث بشه. طبعا اگر در اصول هم بحث بشه علی سبیل استطراد، علی وجه استطراد بحث میشه. و برای جواب دادن نسبت به این قسمت هم مثل قاعده های قبلی که اصالت و صحه و قاعده فراغ و تجاوز بود، باید برگردیم به میزان مسئله اصولیه و مابل امتیاز مسئله اصولیه از مسئله فقهیه و قواعد فقهیه. با توجه به توضیحاتی که قبلا داده شد و تکرارم میشه در اول هر مبحثی از مباحث علم اصول، ضابطه مسئله اصولیه این بود که نتیجه مسئله اصولیه در طریق استنباط حکم کلی شرعی واقع بشه، در طریق استنباط حکم کلی شرعی واقع بشه. ضابط مسئله اصولی این بود. با توجه به اون ضابطه ما این قاعده ید را با التفات به مضمونش اگر در نظر بگیریم، از قاعده ید ما حکم شرعی کلی به دست نمیاریم. قاعده با قاعده ید کاری را که انجام میدهیم اینه که میگیم که ید اماره بر ملکیت هست یا دلیل بر ملکیت هست، زیدی که فعلا مال در دست او هست، خانه در دست او هست، دیگران اومدن با او دعوا کردن، زید چون زلیت در مسئله حساب میشه، پس این یدش هم اماره بر ملکیت، پس حکم به ملکیت زید نسبت به این خانه مورد دعوا میشه یا اون لباس مورد دعوا میشه. نتیجه‌ای که از این کبرا قاعده ید به ذم صغرا به دست می آید، حکم به ملکیت زید نسبت به این مال خاصه، حکم مال خاص من البیت او لباسی که در مورد نزاع بوده. از ذم صغرا به این کبرا ما به حکم کلی شرعی که نمی رسیم، نتیجه نمیگیریم، بلکه اونی را که به دست میاد حکم جزئی در این مورده که ملکیت اعتباری زید نسبت به این مال خاص است که صوب و بیت باشه. پس خصوصیت مسئله اصولیه بر این قاعده ید چون منطبق نیست، پس ما نمیتوانیم این را از مسائل اصولی حساب بکنیم، باید جزء خارج از مسائل علم اصول بدونیم. منتها از مسائل اصولی که خارج شد و داخل در مسائل فقهیه شد، در مسائل فقهیه در اون چی که مربوط به فقه هست و مضمون فقهی داره، بله، چون بعضی از اینها اموری هستن که به مورد خاصی مثلا به باب خاصی اختصاص دارن، در همه ابواب جاری نمیشون، نسبت به اونها تعبیر به مسئله فقهیه میشه، ولی مطالب فقهی که در ابواب مختلفی قابلیت تطبیق را داره، نتیجه ولو جزئی است ولی در ابواب مختلف قابلیت تطبیق را داره، از او تعبیر به قاعده میشه. فعلا مضمونن سنخ این قاعده ید همون سنخ مطلب فقهی هست، مضمون فقهی هست، نه مضمون اصولی که در طریق استنباط حکم کلی شرعی واقع بشه. خب این جهت دوم. جهت سوم از جهات بعد، این بعد از جهت دوم که مسئله اصولیه یا مسئله غیر اصولی باشه مطرح میشه، طبعا مناسب این بود که بحث از این بشه که آیا قاعده ید از امارات هست یا اصل عملی هست. به طبع مسئله ترتیب اختصار میکرد که این قسمت را در جهت ثالثه بحث بکنن، ولی چون اون نکاتی که برای تعیین احد الطرفین من الاماریه اول اصلیه گفته میشه، این نکات متوقف بر مطالبی است که در مدارک، در قسمت مدرک قاعده ید عنوان میشه، دون حساب این جهت بحث از اماریت را با تأخیر بیاندازیم، به جهت اینا جهت رابع قرار بدیم. جهت ثالثه از بحث در قاعده ید مدرک این قاعده هست و اونی که برای اثبات این قاعده که ید دلیل بر ملکیت هست به او استدلال شده. خب در این قسمت که مدرک قاعده ید چیه و از کجا ید به استیلا دلیل بر ملکیت هست، مثل بقیه موارد اینجا هم به اجماع استدلال شده، و زائد بر اجماع هم به بله زائد بر اجماع به بنای عقلا و به روایات استدلال شده. با توجه به اینکه اینجا در منابع دیگه مدارک دیگه غیر از اجماع وجود داره و طبعا استدلال به اجماع با عنوان دلیل مستقل مبتلا به اشکال میشه دیگه، چون اقلش اینه که احتمال استناد مجمعین به اون مدارک دیگه‌ای که در مسئله هست را داده، احتمال این وجود داره، به عنوان دلیل مستقل نمیشه به اجماع اعتماد کرد. عمده وجهی که برای اثبات قاعده ید گفته شده اینه که به حسب بنای عقلا و سیره عقلا ید دلیل بر ملکیت هست و همینطورم از روایات استفاده میشه که ید دلیل بر ملکیت. اما نسبت به بنای عقلا و سیره عقلا در اصل این که بنای عقلا بر این هست که ید اماره بر ملکیت هست، در اصل این ظاهرا کسی مناقشه در این جهت نداره که ما اگر از دایره متشرعین هم خارج بشیم عقلای به ما هم عقلا را هم نگاه بکنیم، میان اونها هم ید شخص و استیلای شخص در صورتی که علم به خلاف نداشته باشند، مادامی که قرینه بر خلاف نباشه، ید شخص و استیلای شخص را دلیل بر مالکیت شخص میدانند. این قسمت جای اشکال نیست. از جهت اینکه اماره هست یا اصل عملی هست، خب اون بحثی درش هست که به جهت بعدی موکوله، ولی اصل اینکه دلالت بکنه ید در نظر عقلا ید دلالت بر ملکیت بکنه، این قسمت جای اشکال نیست، بلکه بحث اونچه که در کلمات مرحوم امام هست در اون کتاب الرسائل، ما در میان طرق عقلاییه که پیش عقلا معتبر هست اگر بخواهیم فحص و جستجو بکنیم، اوضح از قاعده ید نمی بینیم، اوضح از قاعده ید نمی بینیم، بلکه ممکنه گفته بشه که هیچ قاعده دیگهی در میان طرق و عقلایی در حد قاعده ید هم نیست. یعنی قاعده ید طریقی است که نسبت به بقیه طرق اوضح از اونها هست، اوضح از اون نیست، بلکه این اوضحیت این نسبت به بقیه طرق هم وجود داره. روی این حساب حالا اصل این مطلب که قاعده ید به عنوان قاعده واضحه اندل عقلا هست که عقلا به او اعتماد می کنند و ترتیب اثر می دهند، جای بله در اصل این مطلب جای اشکال نیست. اما اینکه آیا این قاعده اوضح از بقیه قواعد مثل حجیت خبر ثقه و غیر اینها، آیا اوضح یا اونها بعضی از اینها اوضح هست، ممکنه کسی در این مقایسه بین این قاعده ید با بعضی از اون قواعد از جهت اوضحیت تردید بکنه، ولی اصل وضوح این مطلب پیش عقلا و اینکه عقلا ترتیب اثر میدهند و این امر از واضحات اندل عقلا هست، در اصل این مطلب جای اشکال نیست. پس بله بچه اول و دلیل اول که به عنوان مدرک قاعده ید می شود ذکر، این که بنای عقلا و سیره عقلا بر این قرار مستقر شده است که استیلا را کاشف از مالکیت قرار می دهند، سلطنت شخص را این را دلیل بر مالکیت قرار می دهند. بنای عقلایی هست و شارع هم نسبت به بنای عقلایی ردی نکرده، بلکه امضا کرده که به دلیل بعدی برمیگرده، ولی علایاله ردی نسبت به این سیره تحقق پیدا نکرد. بنای عقلایی غیر مردو حجت بر حجت میشه و میشود چون امضا اشاره را کشف میکنیم با عدم رد در این موارد، پس میتوانیم به او استناد بکنیم. این دلیل اول که بنای عقلا باشه جای اشکال نیست. وجه دوم سوم اجماع رو بخوایم حساب بکنیم میشه وجه سوم دیگه. وجه سوم روایات هست که بله استدلال شده برای حجیت ید به روایات و این روایات هم به حسب اون چی که در کلام بعض الاعلام در المحکم اومده توائف به توائف متعددی از روایات ما میتونیم استدلال بکنیم. توائف متعددی از روایات دلالت بر این جهت دارن، نه اینکه فقط یک طایفه دلالت داشته باشه. روایات ولی توائف مختلفی داره، به این توائف ما میتونیم استدلال بکنیم، منتها بعضی از این روایات به خصوصی به خاطر خصوصیتی در اون روایات هست باید جداگانه مستقلا مطرح بشه و الا ما یستفاد و منه حجیت قاعده ید اختصاص به چهار روایت نداره که نوعا در کلمات چهار تا روایت مورد استشهاد قرار گرفته، ولی اصل استفاده به توائف متعددی از روایات استناد داده میشه. روی این حساب بعد از بحث بنای عقلا و قیام سیره عقلا بر قاعده ید باید بحث از روایاتی که دلالت بر قاعده ید میکنه وارد این بحث بشیم. ثمره بحث از این روایات هم در مقابل بچه اول که بنای عقلا هست اینه که اگر ما در این بحث در سعازیغ جریان قاعده ید به حسب بنای عقلا تردید و شک کردیم، در یه موردی میدانیم که عقلا قاعده ید را جاری میکنن، در یه موردی شک کردیم که آیا عقلا جاری میکنن یا جاری نمیکنن، اگر ما در روایاتی که به عنوان مدرک با قاعده ید اطلاق پیدا کردیم طبعا به اطلاق اون روایات میشه استدلال بکنیم، ولی اگر فقط مدرک بنای عقلا و سیره عقلا بود به یه مورد مشکوکی برخورد میکردیم خب از باب دلیل لبی دست ما بسته هست دیگه، میگفتیم دلیل لبی قدر متیقن داره به حسب قدر متیقن اینجا رو نمیگیره، ولی اگر روایت مطلقی داشتیم به این روایات استدلال میکنیم. استدلال به این روایات هم دیگه علا جمیع مبانی هست، حتی اون چی که در قبلا از کلام مرحوم آقای خویی نقل شده که ایشون فرموده در جایی که بنای عقلا خاص باشه ما به اطلاق روایات نمیتونیم استدلال کنیم، اون مطلب اینجا به اینجا ضرری نداره چون اون مال جاییست که اختصاص در بنای عقلا وجود داشته باشه، یعنی محرز باشه که بنای عقلا خاص غیر از این را نمیگیره، ولی نسبت به مواردی که شک داریم بنای عقلا میگیرد یا نمیگیرد از یک طرف اطلاق در بین باشه، نسبت به این موارد حتی مثل مرحوم آقای خویی هم قائل به اینه که ما به اطلاق روایات میتوانیم با استناد به اطلاق روایات میتوانیم مشکل را حل بکنیم، یعنی حکم به جریان اون قاعده مورد نظر بکنیم. حالا روایاتی که در مجموع به او توائفی از روایات که استدلال به او شده در این مسئله اینه که یک طایفه از روایات روایاتی است که دلالت میکنه بر این که بله دلالت بر این میکنه که کسی که مدعی هست باید بیانه اقامه بکنه، ولی کسی که منکر هست او به اصطلاح قسم میخوره. خب این حقیقت روایاتی که مضمونش اینه که البینتو علی المدعی ولی یمینو علی المدعا علی یا منکر، این روایات رو ما اگه در نظر بگیری با اونی که در بعضی از نصوص اومده که در جایی را که مال در دست شخصی هست مدعی را اون شخص آخر حساب می کنن، این ذلیت را مدعا علی حساب می کنن، مدعا علی ذلیت هست اون شخص آخر مدعی هست، خب این یک طایفه از روایات که از این استفاده میشه که قاعده ید حجیت قاعده ید حجت هست، چون در این روایات از طرف دیگر از اون روایات استفاده میشه که طرف آخر خصم این زدیت باید اقامه بیانه بکنه. این که خصم او اقامه بیانه بکنه، گفتن کاشفت اینه که ید زدیت اماره بلملکیته، که حالا بعدم این روایات رو میخونیم که یکی از روایاتی که در این مورد وارد شده همون بله روایت صحیحی هست که در مربوط به همون جریان فدک اونجا اومده که امیرالمومنین علیه السلام در محاجه با ابوبکر فرموده که مگه اینطور نیست که اگر مالی در دست شخصی باشه، طرف دیگری ادعای این مال رو بکنه، اون طرف دیگر را موظف به اقامه بیانه می کنن، به این ذلیت کاری ندارن. یکی از روایات همین روایته، ولی عنوان کلی روایاتی است که دلالت میکنه بر این که بله در موارد دعوا اگر شخصی بر ذلیت با ذلیت دعوا کرد، قول اون شخص آخر مأمور به اقامه بیانه هست. این یک طایفه از روایات. روایات دیگر، طایفه دوم از روایات، روایتی است که دلالت میکنه بر این که بله نسبت به جوایز و سلطان و اونی را که از مال سلطان انسان به عنوان مال در ضمن از باب هدیه یا غیر هدیه اخذ بکنه، میتونه در این تصرف بکنه، مگر اینکه بداند به اینکه این مال خودش این مال به خصوصی حرامه، و الا اگه نسبت به این مال به خصوصی علم نداشته باشه، اون مالی را که در آخر به انسان هدیه میکنه میتونه در این مال تصرف بکنه. خب این که میتواند تصرف بکنه، گفتن این شاهد بر اینه که این چون در ید او بوده اماره بر ملکی، این ید اماره بر ملکیت این واهب نسبت به این مورد هست. این یه سری از روایات منتها این حالا این از باب اینکه این نشون دهنده جریان قاعده ید و اعتبار قاعده ید، منتها اینجا خب یه بحثی هست در اینجا در جای نسبت به مواردی که ما علم اجمالی داریم به این که مال حرام در او هست و بعضی از اموالی که این واهب که از مال سلطان هست بعضی از اموالی که پیش او هست یقیناً مال حرام هست، قاعده ید چجور جاری بشه با اینکه میدانیم که علم مالک نیست؟ خب این رو جوابش دادم به این که چون نسبت به بقیه اموال مورد ابتلای این شخص نیست، خب اجرای قاعده ید برای این متهم و گیرنده نسبت به بقیه اموال که اثر نداره، چون تصرف در بقیه اموال حرام هست قطعاً، و نسبت به این مال که به او هبه کرده، نسبت به خصوص این مال احتمال میده قاعده ید را در این جاری میکنه. این از مواردی است که نشون میده که بله در مالی که در استیلای شخص باشه و احتمال مالکیت شخص در اون مال داده بشه، احتمال این داده بشه حکم به بله ملکیت میشه. اینم یه روایاتی دیگه، یه طایفه سوم از روایات، روایاتی است که وارد شده در این که اگر انسان بله مالی را در زمینی که بله در خانه هایی که صاحب داره مالی را پیدا کرده، مدفون در این داری است که دار مأموره هست، این مال مدفون در دار مأموره مال اهل این داره، و این اگه در اونجا مالی پیدا کرده، خونه بوده که صاحبم داره، مالی که دفع شده حکم به در روایات حکم به این شده که این مال صاحب داره. یا بله روایتی در بعضی از روایات اومده که اگه کسی مالی را در صندوقی پیدا کرده که در این صندوق فقط خودش تصرف میکنه، کسی دیگه تصرف نمیکنه، در این فوق له، این به اصطلاح مال خودش هست دیگه، دیگه لازم نیست که رعایت بکنه این رو مثلا صدقه بده به جای دیگه، بلکه حکم به ملکیت شده در مورد مال که وجده فی صندوق. این یک بله روایت دیگه ای که تا این طایفه سوم، طایفه چهارم از روایات هم روایاتی است که وارد شده در این که شخصی در بازار اگه عبدی را بخره که دیگری او آورده این را فروخته، میتواند مملوک را بخره ولو خود این بله عبد ادعا بکنه که من حرم، آزادم، مملوک نیستم، ولی اگر استیلا محقق باشه، شخصی آورده این را فروخته با عنوانی که ید داشت، در این موارد دیگران میتوانن این را بخرن، معامله میکنن با این عبد مورد استیلای بایه، معامله ملک بایه دیگه، نسبت بقیه اموال چطور مال را از اون میخریدن، اینجا هم که این مملوک در ید او هست، این هم حکم به ملکیت میشه. این روایات در موارد دیگر میشه پیدا کرد، ولی به خصوصی در این قاعده ید در کلمات اعدام چهار روایت به خصوصی مورد بحث واقع شده، زائد بر این روایاتی که مورد بله غیر از اون طوائف مختلف، چهار روایت به خصوصی متعرض شدن که از این روایات استفاده میشود حجیت قاعده ید و دلیل بودن قاعده ید بر ملکیت. بله این چهار روایت هم بله یه روایت بله یکیش روایت همون حفص بن قیاسه که قبلا در بحث اصال صحه به مناسبت بحث شده بود، یکی هم روایت بله روایت موثقه یونس بن یعقوبه، یکی صحیحه حماد بن عثمان و عثمان بن عیسی، همون روایتی که در قضیه فدک وارد شده، محاجه امیرالمومنین علیه السلام در مقابل ابوبکر، یکی هم روایت مسعده که کل شئ لک مشتمل بر این تعبیر کل شئ لک حلاله، در بعضی از فقراتش این تعبیر اومده. اون روایت اولی که مورد بحث واقع شده و متعرض به او شدن در قاعده ید، همین روایت حفص بن قیاسه که قبلا به مناسبت اصالتی هم ازش بحث شده بود، روایتی که در از حیث سند در سند اون روایت این بود که بله هم در کافی نقل شده بود هم در فقیه نقل شده بود، در سند اون روایت این بود که مرحوم کلینی نقل کرده از علی بن ابراهیم از پدرش از قاسم بن یحیی، بله در سندش این بود که از قاسم بن یحیی، قاسم بن یحیی هم نقل کرده از سلیمان بن داوود، سلیمان بن داوود هم از بله علی بن ابراهیم عن ابیه و علی بن محمد قاسانی جمیعا عن القاسم بن یحیی عن سلیمان بن داوود منقری عن حفص بن قیاس. این روایت که متن این روایت این بود که بله قال له رجل ارأیت اذا رأیت شیئا فی یدی رجل ایجوز لی ان اشهد انه لا، مالی را در ید شخصی دیدم آیا می توانم شهادت بدم؟ امام علیه السلام فرمود بعض این روایت نعم، قال الرجل اشهد انه فی یده، نعم اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له فلعله لغیری، من این مقدار فقط شهادت بدهم که در یدش او را دیدم مستولی بر او بوده، اما به ملکیتش شهادت ندم چون مالکیت او را که احراز نکردم، شاید مال غیر او باشه. امام علیه السلام در جواب سائل فرمود که تو که مال را در دست او دیدی میتوانی ازش بخری یا نه، این که حلیت شراک مسلمه، وقتی بتونه بخری طبعا شهادت به ملکیت هم میتونه بده. اگه احتمال ملکیت غیر باشه، این احتمال ملکیت غیر قابل اعتنا باشه، شرا هم صحیح نیست. ولی اینکه میتوانی شرا از او بکنی و مال رو بخری، معلوم میشه که این یدش اماره بر ملکیت. خب اگه ید اماره بر ملکیت بود، طبعا شهادت بر ملک هم صحیح میشه. فقال ابو عبدالله علیه السلام فلعله لغیره فمن عین جاز لک ان تشتریه و یسیر ملکن لد ثم تقول بعد الملک و ولی و تحلف علی ولا یجوز ان تنسبه الى من صار ملکه من قبله الی. چطور میتونی بخری اما نسبت به اون شهادت نمیتونی بده. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام لو لم یجوز هذا لم یقم للمسلمین سوقا. خب این روایتی است که قبلا هم بحث شده، اینجا هم همطور که قبلا اشاره شده از جهت سندی یک بحثی بوده که آیا این روایت من حیث سند معتبر است یا نه. با توجه به این که در سند این روایت قاسم ابن یحیی هست بعد سلیمان ابن داوود، نسبت به سلیمان ابن داوود اینا که اشکالش مرتفع شده بود، چون ولو ابن قضائلی تضعیف کرده بود و دی نجاشی اون رو توثیق کرده، عمده در قاسم ابن یحیی بود که آیا اصل اشکال در حقیقت اینه که آیا در اینجا در سند این روایت ما هو المذکور فی سند قاسم ابن یحیی هست یا قاسم ابن محمد. و علا تقدیر این که قاسم ابن محمد هست، حکم به وساقت او می شود که روایت در مجموع علا تقادیر موثق باشه یا نه. بنابر این که قاسم ابن یحیی باشه ولو توثیق خاص نداره، وجه توثیقش قبلا ذکر شده، چون مرحوم صدوق در بعضی از زیارات مربوط به امام حسین علیه السلام فرموده بود که اصح الزیارات این من حیث الروایه این زیارته. خب از اون تعبیر مرحوم صدوق استفاده میشه که قاسم ابن یحیی ثقه هست که عن جده حسن ابن راشد نقل میکنه. بنابر این که قاسم ابن یحیی وارد در سند باشه جای اشکال نیست، ولی احتمال اشکالی که در اینجا شده اینه که ممکنه اینجا قاسم ابن محمد باشه و قاسم ابن یحیی نباشه، و اگر قاسم ابن محمد باشه راه برای توثیق او نیست. حالا این اشکالی است که اینجا مطرح شده و این اشکال قبلا هم اشاره شد که جواب داده میشه. حالا تکرار میکنیم جوابی که از این اشکال داده میشه.